ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 14 مهر ماه سال 1399 برابر با 5 اکتبر سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت خارجه ایران از آمادگی این کشور برای ارائه طرحی در ارتباط با حل بحران قره‌باد خبر داد و گفت که این طرح با مشورت دو طرف درگیر و همچنین دولت‌های منطقه و همسایگان پیگیری می‌شود. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران به جزئیات این طرح اشاره‌ای نکرد، اما خواستار توقف درگیری نظامی اخیر میان جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان شد.
توجه داشته باشند که جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند درگیری را در مرزهای خودش تحمل بکنه، به ویژه تعرض به خاک خودش رو.
در روزهای اخیر بارها مناطق مرزی ایران شاهد اصابت ترکش‌های درگیری‌های نظامی اخیر بوده است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران از میزان ابتلا و درگذشتگان ناشی از بیماری کووید 19 همچنان صعودی است و روز دوشنبه رکوردی تازه از میزان مبتلایان ثبت شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت تعداد مبتلایان جدید به این بیماری را 3902 نفر اعلام کرد. این رقم بالاترین میزان آمار مبتلایان روزانه به بیماری کووید 19 از زمان اعلام رسمی رقم مبتلایان محسوب می شود. او همچنین تعداد درگذشتگان را در 24 ساعت گذشته 235 نفر اعلام کرد که مجموع تعداد مبتلایان هم به 475674 نفر رسیده و تعداد درگذشتگان هم به بیش از 27 هزار نفر رسیده است. آمارهای رسمی در ایران مورد تردید جدی کارشناسان و نهادهای مختلف داخلی و خارجی است. روز یکشنبه سومین نفتکش حامل سوخت ایران در بندری در شرق ونزوئلا پهلو گرفت. خبرگزاری رویترز به نقل از داده‌های یک شرکت ناظر بر کشتیرانی جهانی و فردی آشنا به این موضوع گفته است که با رسیدن این نفتکش در مجموع 820 هزار بشکه سوخت در یک هفته اخیر به ونزوئلا رسیده است. اولین نفتکش دوشنبه گذشته به ونزوئلا رسیده بود. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا پیشتر وعده داده بود تا مشکل کمبود سوخت در این کشور را حل کند. 4 ماه پیش هم ایران با 5 نفتکش در مجموع 1.5 میلیون بشکه بنزین تحویل ونزوئلا داده بود. بنابر گزارش‌ها شمار جانباختگان کرونا در هند روز دوشنبه از 100 هزار نفر گذشت و با این حساب این کشور پس از آمریکا و برزیل اکنون بیشترین قربانیان کرونا را دارد. مایک رایان مدیر برنامه اضطرار سلامت در سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه در مورد آخرین برآوردهای مربوط به همه‌گیری کرونا گفت:
بالاترین برآورد ما این است که 10% جمعیت جهان به این ویروس مبتلا شده. البته این درصد در هر کشوری متفاوت است. این برآورد در مناطق شهری و روستایی و همینطور در بین گروه‌های مختلف جمعیتی تفاوت دارد، اما در هر صورت معنای آن این است که اکثریت گسترده‌ای از مردم جهان همچنان در خطر ابتلا قرار دارد.
در همین حال با ادامه وضعیت وخیم در آمریکا، شهردار نیویورک هم اعلام کرد در 9 ناحیه این شهر که در تولید نیازمندی‌های اولیه نقشی ندارند به مدت 2 هفته تعطیل خواهند شد. در پاریس و چند شهر دیگر فرانسه هم وضعیت هشدار اعلام شده است. و خبر آخر این که محمد رضا شجریان استاد موسیقی و آواز ایران روز یکشنبه بار دیگر به دلیل افت سطح هوشیاری و فشار خون به بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان جمع تهران منتقل شد و در حال حاضر پزشکان در تلاش برای پایدار کردن وضعیت او هستند. هیئت مدیره این بیمارستان با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که آقای شجریان با توجه به شرایط عمومی قلبی ریوی ناپایدار و افت سطح هوشیاری و افت فشار خون به بخش مراقبت‌های ویژه بستری کردند. آخرین بار 25 مرداد بود که محمد رضا شجریان به دلیل افت سطح هوشیاری و شوک عفونی به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان منتقل شده بود و پس از حدود 10 روز 3 مهر ماه از بیمارستان به خانه‌اش منتقل شد.
سپاسگزارم، رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. مقام‌های بهداشتی ایران از تکمیل ظرفیت برخی بیمارستان‌ها از مبتلایان به کرونا خبر دادند.
تنها لفظ تعطیلی و فرستادن مردم به دور همی‌ها یا مسافرت دردی رو دوا نمی‌کنه که هیچ ممکنه مشکلات رو بدتر بکنه.
وزیر دفاع اسرائیل نزدیکی کشورش با کشورهای عربی را باعث تقویت جبهه مبارزه علیه ایران خوانده است.
نزدیکی اسرائیل و عرب برمی‌گرده به ارزیابی مشترکی که راجع به تهدیدی به نام ایران بهش رسیدن.
و جنگ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان روز دوشنبه هم ادامه یافت.
تحولاتی که ایجاد شده موازنه قدرت رو تا حدودی در محاسبات آذربایجان به نفع آذربایجان تغییر داده.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در کشور و قرمز شدن وضعیت همه شهرهای کشور، بسیاری از مسئولان در استانها از وضعیت وخیم شهرهایشان خبر می‌دهند. و از همه بدتر تهران که در حال حاضر اغلب بیماران اورژانسی پشت در بیمارستان ها موندند. کیانوش فرید روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، آخرین اخبار درباره مبتلایان به کرونا و جانباختگان و آخرین اخبار حواشی در این مورد در ایران چه است؟
سلام به تو نوشین و همه کسایی که صدای ما رو میشنون. خب باید بگم که اگر بخوام یک جمع‌بندی بگم اینه که به قول خود مقامات بهداشتی رکورد شکسته در موج سوم ایران، داره در واقع چیز رو تجربه میکنه که نکرده بوده. در فقط 24 ساعت گذشته 235 نفر جان خودشون رو از دست دادن. وضعیت بیش از پیش نوشین بحرانی شده در سراسر کشور. افزایش قربانیان، تعداد مراجعات به بیمارستان ها، افزایش جان باختگان و به ویژه در تهران. و الان خواسته شده که محدودیت ها و تعطیلی های یک هفته ای در سطح تهران و سایر استان ها حتما در دستور کار قرار بگیره، هرچند به گفته دکتر زالی کافی نیست و احتیاج به در واقع محدودیت های بیشتری هست. و بیش از همه تاکید به رعایت پروتکل های بهداشتی با قوانین در واقع سفتر و سختر هست. امروز ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت صحبت میکنه، گلایه میکنه از وضعیت فعلی و میگه تا کنون ما ماسک رو در واقع به نوعی اجباری نکردیم، فقط گفتیم باید در اماکن ادارات و مغازه ها اجباری باشه. اما الان با توجه به جلسات متعددی که داشتن از جمله جلسه دیروز به این موضوع تاکید کردن که قرار کمیته‌ای در واقع مثل کمیته انضباطی و انتظامی بهداشتی که ستاد مقابله با کرونا در واقع خواسته را بیفته که این در واقع اجباری بودن ماسک رو نهایی کنن. دکتر زالی خودش امروز نوشین بسیار چندین مصاحبه داشته و مفصل صحبت میکنه، میگه آژیر خطر رو ما تو اسفند ماه به صدا در آوردیم، اما انگار برخی تازه دارن صداش رو میشنون. و میگه من با توجه به وخامت اوضاع بیماری در کشور و تمام شرایط محیطی که داریم بررسی میکنیم باید بگم که وضعیت از بحرانی هم بحرانی تره. تعداد مرگ و میرها، ابتلا، بستری به شدت افزایش پیدا کرده و میگه در 10 روز فقط میزان فوتیا، ابتلا و بستری در تهران با آمار 3 تا 4 هفته‌ای در پیک دوم داره برابری میکنه. و میگه تمام مطالعاتی که ما انجام دادیم، یعنی ستاد مقابله با کرونا، داره نشون میده که رابطه مستقیمی وجود داره بین میزان رعایت شیوه نامه بهداشتی و میزان ابتلا به کرونا. و آقای زالی هم مثل آقای حریچی در واقع به در ابعاد نظارتی رعایت پروتکل های بهداشتی در واقع پافشاری میکنه و میخواد که با جدیت در واقع دنبال بشه. و او میگه در تهران فقط 55% دارن ماسک رو استفاده میکنن، در بعضی نقاط میگه حتی 35% دارن استفاده میکنن. در مورد طول مدت اعمال محدودیت ها میگه حداقل باید 2 هفته باشه، تا اصلا غیر از اون معنایی نداره. و این تعطیلی که تا 1 هفته دیگه اگه استمرار داشته باشه در واقع هیچ تأثیری در کاهش شیوع بیماری نداره، باید بلند مدت‌تر و با جدیت‌تر باشه. از اون طرف هم در واقع گفتن که جرائمی رو در واقع تعیین می‌کنن برای کسانی که رعایت نکنن. کوتاه بگم که مسعود مردانی و در واقع آقای طبرسی در عین حال از وضعیت گسترش ویروس در ایران میگن، خصوصا در تهران، و میگن از هفته‌های قبل و پس از کاهش محدودیت‌ها رفتارهای پرخطر قابل پیش‌بینی بود و الان هم میگن که کادر درمان دچار فرسودگی و خستگی شده، بیمارستان‌ها پر شدن و به این در واقع اشاره می‌کنن که درمان بیماران در مقایسه با ماه‌های گذشته بسیار سخت‌تر شده، برای اینکه کسانی که مبتلا میشن با علائم در واقع شدیدتری روبرو هستن.
کیروش، اگر که ممکنه کوتاه بگو که تعطیلی مدارس و دانشگاه تهران به کجا رسید؟
نوش، قصه بلندیه، یعنی از ابتدا خیلی ها باهاش مخالف بودن ولی وزارت آموزش و پرورش میگفت که باید مدارس باز بمونه با همه گزارش هایی که میاد که دانشجویان، دانش آموزان، حتی دانشجویان و معلمان در واقع کرونا میگیرن. خود وزارت آموزش پرورش تا کنون نه آماری بیرون داده نه قبول میکنه، به نوعی حتی انکار میکنه. همین امروز از بجنور خبر هست که 183 دانش آموز و معلم به کرونا مبتلا شدن. با همه اینها و با توجه به اینکه حتی علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله خواستار تعطیلی در تهران شده از جمله مدارس و دانشگاه ها، خیلی در واقع آقای میرزایی، محسن حاج میرزایی، درباره تعطیلی مدارس اصلا دقیق صحبت نمی کنه و میگه این رو ما واگذار می کنیم به ستاد مقابله با کرونا، ولی عملا هیچ چیزی دیده نشده و میگن فقط گفته شده که 10% میان و در اختیار خانواده هاست، ولی رسما اعلام نکردن که تعطیله.
سپاسگزارم. کیانوش فرید بود و آخرین اخبار مربوط به کرونا. اما در رابطه با همین خبر پیشتر گفتگوی داشتیم با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، و از او درباره دلایل بالاتر رفتن مبتلایان کرونا در ایران پرسیدیم.
اگر بخوایم مسئله الان رو ما بررسی بکنیم، باید برگردیم به یک ماه تا یک ماه و نیم قبل، زمانی که هشدارهای جدی برای این مسئله وجود داشت که اگر مواظبت نکنیم ما با این بحران مواجه خواهیم شد. در زمانی که متاسفانه بدون کنترل اصرار بر برگزاری مراسم مذهبی در ماه محرم بود، در زمانی که سفرهای تابستونی داشت انجام می شد و مردم به هشدارها توجه نمی کردن، بعد از اون در زمانی که بازگشایی مدارس رو به عنوان بمبی که می تونه این بیماری رو به خانواده ها بیاره گفته شد و هیچ کس توجه نکرد، همش منجر به این شد که ما الان با بحران مواجه هستیم که اصلا حتی کارشناسان هم همچین پیشبینی نمی کردن که اینقدر وضعیت وخیم و بحرانی باشه. توجه به این که تهران هم مثل همه شهرهای دیگه تختهای اختصاص داده به کرونا محدود هست، در حال حاضر ما الان 5000 بیمار بستری با تشخیص قطعی کرونا در بیمارستانهای تهران داریم. متاسفانه همین تعداد حدود 12%، یعنی در حدود 600 نفر از اینها فوت خواهند کرد و سیستم درمان ما هم قادر نخواهد بود که جلو فوت اینها رو بگیره. با توجه به همه این شرایط، دولت باز هم تنها برای گریز از فشار افکار عمومی اعلام تعطیلی یک هفته ای میکنه و این یک هفته اصلا کفایت نمیکنه، برای اینکه بیماری وقتی وارد بدن فرد میشه در حدود 14 روز همچنان امکان سرایت به این بقیه وجود داره و همین دلیل باید حداقل 2 یا 3 دوره 14 روزه ما هیچ در واقع تماسی با آلودگی نداشته باشیم، جامعه نداشته باشه تماس با آلودگی، که بتونیم بیماری رو به سیر نزولی پیش ببریم. یعنی تعطیلی، کنترل و مراقبت شدید در حدود 1 ماه تا 45 روز نیاز هست و بعد از اون هم اگر قرار بر بازگشایی باشه باید بازگشایی ها هوشمند، کنترل شده و با نظارت دقیق باشه. نکته دیگه این هست که تنها لفظ تعطیلی و فرستادن مردم به دور همی ها یا مسافرت دردی رو دوا نمیکنه که هیچ ممکنه مشکلات رو بدتر بکنه. نظارت بر حسن اجرای اون از خود پروتکل شاید اهمیتش بیشتر باشه. مهمترین مسئله در یک بحران طول کشیدن یک بحران هست. در ابتدا از اونجایی که بحران تازگی داره، ترس از اون مسئله وجود داره، کسانی که درگیرش هستن و مردم بیشتر رعایت میکنن. با گذشت زمان هم این موضوع یک نواخت شدن و سازگاری پیدا کردن با وضعیت هست که باعث میشه یک مقدار مردم رعایت پروتکل ها رو جدی نگیرن. و نکته دیگه هست که فشارهای اقتصادی و این مسئله که پشتیبانی وجود نداره، پشتیبانی اقتصادی و ترس از دست دادن کار منجر به این میشه که افراد مجبور بشن سر کار برن و در جامعه حضور پیدا بکنن. اینجاست که نقش دولت بسیار با اهمیت هست و اهمیتش بیشتر جلوه میکنه. در اینجا هست که دولت، نهادهای نظارتی و نهادهای انتظامی و قضایی به جای اینکه واقعا در زندگی خصوصی مردم دخالت بکنن، اینجا باید بیان وظایف اجتماعیشون و دفاع از سلامت مردم رو انجام بدن و نگذارن که کسی این پروتکل ها رو زیر پا بگذاره. برای اینکه زیر پا گذاشتن پروتکل توسط یک نفر تنها ظلم به خودش و خانوادهش نیست، تمام جامعه ازش متضرر میشه و نقش دولت در اجرای صحیح اون و نظارت بر اجرای صحیح اون بسیار اهمیت داره.
نقطه نظرات دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن رو میشنوید. نوبت میرسه به شنیدن صدای چند تا از شما عزیزان.
من میخوام به آقای روحانی بگم که تنها چیزی که مردم کرونا رو جدی نگرفتن دروغای شما بود. هر از گاهی دروغ میگین. یکیش اینه که اعلام نکردین که واقعا چقدر فوتی داشته این کرونا. اگر از روز اول واقعیت‌های در مورد این ویروس به مردم میگفتیم، تعداد فوتی‌ها، تعداد کسایی که تو بیمارستان هستن، این اتفاق نمی‌افتاد. الان مردم به این ویروس گرفتار نمی‌شدن که کل مملکت رو درگیر خودش بکنه. شما و عوامل حکومتتون همه دروغگو هستین. دروغ باعث شد که ملت به حرف شما گوش ندن.
حکومتی که جامعه رو به خودی و غیر خودی تقسیم کرده، غیر خودی ها بمیرن خیلی راحت ترن. بنابراین 20,000 قرصی که میاد برای کرونا مؤثر، اونا رو میدیم به خودی ها. کدوم رئیس جمهور، کدوم رهبری تا حالا پنهان شده؟ همه تو جمعیتن، همه تو آدمان، حتی چین، همین آقای ترامپ که اینقدر بدشو میگیم. بنابراین این وضعیت به این شکله. خب پس بنابراین کی میمیره این وسط؟ طبقه کارگر، طبقه زحمتکش، اونایی که مجبورن دست به دهنن بیان بیرون. همونایی هستن که میان به خیابون تظاهرات میکنن ما نداریم، ما پول میخوایم. خب اینا نباشن ما خیلی راحت تریم. بنابراین یه نعمت هست کرونا برای ما، نعمتی است که از آسمان آمده، امداد غیبی است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
درگیری میان نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر قره‌باغ روز دوشنبه در نهمین روز آن همچنان ادامه یافت. هر دو طرف یکدیگر را به حمله به شهرهای بزرگ طرف مقابل متهم می‌کنند. در میان نگرانی‌های روزافزون برای امنیت منطقه، تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ ادامه دارد. بیشتر بشنویم از حمیده فاطمی.
روز دوشنبه مقامات وزارت دفاع ارمنستان از حملات موشکی جمهوری آذربایجان به استپانکرت، پایتخت منطقه قره‌باغ خبر دادند. اهالی استپانکرت به خبرگزاری روسیه ریا نوستی گفتند که بخشهایی از این شهر بعد از حملات فاقد برق و گاز شدند. متقابلا روز دوشنبه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد که ارمنستان برای دومین روز متوالی گنجه، دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان و شهرهای تارتار، بردا و بیلقان را با موشک و راکت و توپخانه هدف قرار داده است. ارمنستان هدف قرار دادن خاک آذربایجان را تکذیب کرده، اما آرایک هاراتونیان رهبر دوفاکتوی قره‌باغ تایید کرده است که نیروهایش یک پایگاه نظامی را در گنجه هدف قرار دادند، ولی بعداً به گفته او برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان دستور توقف حملات صادر شده است. در زمینه تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به این درگیری‌ها، ینس استولتنبرگ، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، رهسپار ترکیه شده و در نشست خبری با مولود چاوشاغلو، وزیر خارجه ترکیه، خواستار توقف فوری درگیری‌ها از سوی همه طرف‌ها شد.
این که ما پیام بسیار واضحی به همه طرف‌ها بدهیم بسیار مهم است. باید فوراً جنگ را متوقف کنند. ما باید از همه تلاش‌ها برای یافتن راه حلی صلح‌آمیز بر اساس مذاکره پشتیبانی کنیم، زیرا هیچ راه حل نظامی برای مسئله قره‌باغ وجود ندارد و از همان آغاز جنگ این پیام بسیار واضح من بوده است، زیرا این وضعیت برای همه طرف‌های درگیر خطرناک است و مایه نگرانی کل منطقه و همه متحدان ناتو است.
در همین دیدار مولود چاوشاغلو، وزیر خارجه ترکیه، خواستار خروج ارمنستان از منطقه قره‌باغ شد.
هر دو کشور شرکای ناتو هستند، بنابراین طبیعی است که ناتو خواستار آتش‌بسی متعادل و راه حلی صلح‌آمیز باشد، اما همه و مشخصا ناتو باید بر اساس حقوق بین‌الملل، قطعنامه‌های سازمان ملل و تمامیت ارضی آذربایجان خواستار حل این مشکل شوند. ارمنستان باید فوراً از این منطقه خارج شود.
و در ادامه تلاش‌ها برای متوقف کردن این درگیری‌ها، پیتر استانو، سخنگوی جوزف بورل، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا، هم روز دوشنبه در یک نشست خبری در بروکسل تأکید کرد که مسئله قره‌باغ راه حل نظامی ندارد.
بنابراین ما همچنان خواستار آتش‌بس فوری، توقف فوری درگیری‌ها، شروع گفتگو و حل این مسئله پشت میز مذاکره هستیم. این پیام مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا به همه طرف هاست. برای این مسئله هیچ راه حل نظامی وجود ندارد و ما البته از تلاش‌های گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که ایالات متحده، فرانسه و روسیه را شامل می شود قویاً پشتیبانی می کنیم، زیرا این تنها پلتفرم شناخته شده بین المللی برای حل مسئله قره‌باغ است.
ایران نیز که با هر دو کشور هم مرز است، خواستار توقف درگیری نظامی شده و از آماده کردن طرحی برای حل بحران قره‌باغ سخن گفته، هرچند درباره جزئیات آن توضیحی نداده است. با وجود همه این تلاش‌ها، اما الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، روز یکشنبه گفت ارمنستان باید جدولی زمان بندی شده برای خروج از قره‌باغ تعیین کند و تا این اتفاق نیفتد آذربایجان عملیات نظامی را متوقف نخواهد کرد. قره‌باغ بر اساس تقسیم بندی‌های زمان اتحاد جماهیر شوروی منطقه خودمختار در داخل جمهوری آذربایجان بود، اما 3 ماه قبل از فروپاشی شوروی اعلام استقلال کرد و سپس جنگی تمام عیار میان جمهوری‌های تازه تأسیس ارمنستان و آذربایجان بر سر این منطقه در گرفت که 30,000 کشته بر جای گذاشت. با تلاش‌های بین‌المللی و گروه مینسک، آتش‌بس و حالت نه جنگ و نه صلحی در سال 1994 میان دو طرف برقرار شد.
گزارش حمید فاطمی رو میشنید. پیشتر در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، درباره این درگیری پرسیدم.
تحولاتی که ایجاد شده، موازنه قدرت رو تا حدودی در محاسبات آذربایجان به نفع آذربایجان تغییر داده و آذربایجان فکر میکنه که به خصوص حالا که مسائل نفت گاز منطقه هم مسئله داغی است و اهمیت داره از لحاظ استراتژیک و حمایت خارجی هم وجود داره که بتونه یک چنین اقداماتی رو انجام بده، در نتیجه خواهان تخلیه ناگورنو-قره‌باغ هست از نیروهایی که اگرچه خودشون رو مستقل میدونن به هر صورت از بیرون از قره‌باغ حمایت میشن.
منظور جمهوری آذربایجان این هستش که ناگورنو-قره‌باغ دوباره تحت حاکمیت جمهوری آذربایجان قرار بگیره، درسته؟
همینطوره. ببینید، این خاصیت این نوع منازعات هست که تکرار شونده هستن، به معنی اینکه یک فاکتوری عوض میشه، یک عاملی به نفع یک طرف عمل میکنه، میخواد مسائل رو برگردونه به اون جایی که اول بودن و در نتیجه اگر این نیروها خارج بشن، اونجا حتی از این حالت شبه خودمختاری که داره خارج میشه و تبدیل میشه یک بخش کامل سرزمین آذربایجان، و به خصوص که حالا از ناگورنو-قره‌باغ دارن به طرف شهر گنجه که کاملا هم دور از این منطقه است، یک منطقه است که به لحاظ تاریخی مردم براشون خیلی اهمیت داره، دلبستگی های زیادی در فرهنگ و زبان آذربایجان داره. اینها همه باعث میشه که اصرار آذربایجان برای تخلیه ناگورنو-قره‌باغ بیشتر بشه.
الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان خواستار حضور ترکیه در روند برقراری صلح احتمالی با ارمنستان شده. شما این درخواست رو چطور ارزیابی میکنید؟
این دقیقا همون سرنخهاییست که شما میبینید، یعنی علارغم میگه الهام علیف و ارمنستان هر دو به هر صورت یک روابطی با روسیه هم دارن، ولی چون حمایت برای آذربایجان داره از ترکیه میاد، در نتیجه علیف ترکیه رو عنوان نیروی حامی خودش میخواد که در مذاکرات باشه و شرایط ارمنستان با هماهنگی و حمایت ترکیه اونجا پیاده بشه. هر دو کشور برای یک دست کردن سیاست‌های این منطقه نظرات همسو دارن، در حالی که روسیه ممکنه نخواد به این نحو عمل بکنه، در نتیجه خود به خود روسیه ممکنه بره اون ور میز مذاکره، یعنی طرفدار ارمنستان باشه در مذاکره، یا حالا خیلی سعی بکنه بی طرف بمونه. به هر صورت در سیاست گذاری نمیتونه روسیه هم ارمنستانی باشه و هم آذربایجانی باشه، بنابراین آذربایجان با دعوت ترکیه یا با پیش شرط گذاشتن ترکیه میخواد که دست خودش رو بالاتر بگیره در مذاکرات احتمالی صلح.
آیا به نظر شما ورود کشورهای دیگه مثل ترکیه و روسیه باعث پیچیده شدن و طولانی تر شدن تنش بین دو کشور نمیشه؟
دقیقاً. ببینید، به هر حال تسلیحاتی وارد میشه، حمایت های اضافه میشه، در نتیجه شرایط تغییر میکنه و برخلاف 20 سال پیش یا 2 سال پیش اینها نمیتونن به سادگی به تفاهم برسن، برای که احساس میکنن که خب حالا ما این سیستم رو داریم که قبلا نداشتیم، این تسلیحات داریم که قبلا نداشتیم و این حامیه رو داریم که قبلا نداشتیم، بنابراین شاید بتونیم در مذاکره امتیاز بیشتری بگیریم، بنابراین قطعا هم تمدید میشه و هم عمیق‌تر میشه.
اظهار نظر جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل رو میشنید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
وزیر دفاع اسرائیل بنی گانتس ایران را دشمن مشترک اسرائیل و کشورهای عرب منطقه خوانده و عادی سازی روابط کشورش با دولت‌های عربی را موجب تقویت جبهه مبارزه علیه ایران دانسته. پیشتر در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، پرسیدم آیا این جبهه مشترک تنش در منطقه را افزایش خواهد داد یا ایران را به سوی جلب متحدان بیشتر در منطقه سوق می‌دهد.
به نظر میاد که اصولا این نزدیکی اسرائیل و عرب به رغم همه این مسائل تاریخی که سر فلسطین داشتن، برمیگرده به ارزیابی مشترکی که راجع به تهدیدی به نام ایران بهش رسیدن، یعنی اسرائیل و عرب خلیج فارس دست کم برخی از این کشورها الان خطری به نام ایران رو فراتر از اون میدونن که بخوان اختلافاتشون با اسرائیل رو عمده بکنن. از این جهتش خب با ببینیم ظرف این سالهای گذشته با توجه به اینه که اصولا کیفیت مناقشات ایران و خصوص کشور بزرگ منطقه یعنی عربستان و بعدش هم امارات ظرف این 10-15 سال گذشته بسیار متفاوت شده، از اون حتی درست دو دهه بعد از انقلاب ایران که همون موقع هم تنش آلود بود، در نظر بگیریم که برنامه هسته‌ای ایران اومد در وسط از سال 2003 بعد در جریان بهار عربی کشورهای عربی امارات، عربستان و ایران بیش از پیش در منطقه به جنگ نیابتی با هم وارد شدند. بعدش هم که خب حمله به سفارت عربستان پیش اومده. اینها مجموعه این مسائل و علاوه خب دشمنی با اسرائیل که از قبل هم وجود داشته، این باعث شد که این هر دو طرف ارزیابی مشترکی راجع به تهدید به نام ایران برسند.
وزیر دفاع اسرائیل بنی گانتس از ترکیه هم در کنار ایران به عنوان حامی جنگ منطقه اسم برده. به نظر شما منظور وزیر دفاع اسرائیل چه هست؟
نوع مشکلاتی که اسرائیل با ترکیه داره یه مقدار متفاوته با ایران. یعنی به هر صورت از زمانی که حزب عدالت و توسعه سر کار اومده یک مقداری چالش هست با توجه به ریشه این حزب عدالت و توسعه و اردوغان که از دل اخوان المسلمین برخواسته، هنوز خب روابط تنگاتنگی با حماس داره، رهبری حماس دائم یک پاشون در آنکاراست، به اونها مثلا پاس دیپلماتیک حتی دولت ترکیه داده. میدونیم که سر اون کشتی مرمره که قرار بود سال 2009 چیزای امدادی برای نوار غزه ببره با اسرائیلیا درگیر شدن ترک ها و همه این دلایل به نظر میاد که خب ترکیه به رغم تجارت 6 میلیارد دلاری که با اسرائیل داره در سال و این خب اصولا متفاوت میکنه مسئله شو با این نسبت به ایران و چیزی که بین ایران و اسرائیل و روابط رسمی دو کشور هم همچنان برقراره، ولی هم حمایت نسبتا قوی که از حماس میکنه، هم در افتادنش با امارات در این جنگ نیابتی که در نقاط مختلف داره پیش میبره، ترکیه در لیبی، در سوریه و در جاهای دیگه، به خاطر همین ما میبینیم که این مخالفتی که با برقراری رابطه امارات با اسرائیل میکنه بیش از اینی که واقعا مسئلهش اسرائیل باشه، مسئلهش خود امارات. منتها همونطور که اشاره شد با اسرائیل هم مشکل داره سر حماس و اخیرا هم خب ما میدونیم در دریای مدیترانه سر این منابع گازی که پیدا شده و اینکه کی بالاخره بتونه روی این خط لوله های مهم گاز به طرف اروپا دست بالا رو پیدا بکنه، کدوم کشور این منابع گاز رو زودتر استخراج بکنه، ازش بهره برداری بکنه. اینها الان اسرائیل با قبرس و یونان در یک شبه قرار گرفتن و ترکیه در طرف دیگه و خب ما می‌دونیم امسال برای اولین بار در ارزیابی های امنیتی اسرائیل امسال 2020 ترکیه به عنوان یک چالش امنیتی عنوان شده.
به نظر شما یا اسرائیل در صورت تشکیل جبهه مشترک با کشورهای عرب منطقه قادر به کنترل نفوذ ایران و ترکیه در منطقه خواهد بود؟
ترکیه خودش هم با ایران مشکل داره، یعنی نمیشه ما به سادگی ایران و ترکیه رو هم در یک جبهه قرار بدیم. در نظر بگیریم که همین الانش فرض کنید ایران با ترکیه در مسائلی مثل سوریه اختلاف داره. به نظر میاد که ترکیه خیلی به اصطلاح سیاست منعطف‌تری داره تو منطقه با برگ‌های مختلفی بازی میکنه. از این جهت بعیده که بیاد تخم مرغاشو بذاره در سبد ایران و بخواد با ایران یک جبهه‌ای بسازه. همین الانش هم فرض کنید همونطور که اشاره شد اگر در مناقشاتی که در منطقه داره با امارات به یک سری توافقات برسن اینا مسائلشون حل بشه، ما دولت آنکارا انعطافش بیشتر از اونیه که بشه گفت وارد این جبهه یا اون جبهه سفت و سخت بشه، به خصوص با ایرانی که در عرصه بین المللی هم مشکلات اساسی داره و خود ترکیه هم آنکارا هم میدونه که رفتن به طرف ایران بیش از حد چه مشکلاتی میتونه در رابطش با خصوص متحد بزرگش یعنی آمریکا ایجاد بکنه.
نقطه نظرات حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان رو میشنوید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید مدارس طبیعت در کشور بی خدایی را تبلیغ میکردند. آقای کلانتری تاکید کرده که نخستین بار این را کاوه مدنی به او گوشزد کرده. او افسوده که چنین مدارسی در هیچ جامعه جا ندارند و شاید تنها در جوامع کمونیستی پذیرفته شوند. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روان شد.
عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید مدارس طبیعت تبدیل به مدارس ایدئولوژیکی ضد خدا شده بودند. او در گفتگو با خبرگزاری برنا گفته است که مدرسه طبیعت یک نمونه از ارائه آموزش بود که دانش آموزان برای یادگیری مهارت‌های اجتماعی و فنی فضاهای طبیعی از آن بازدید می‌کردند. عیسی کلانتری از این گفته بود که قرار بر الهام بخش بودن این آموزش‌ها برای کودکان بوده، اما تاکید کرده که مسئولان مربوطه گفتند که این مدارس از مسیری که برایشان ترسیم شده منحرف شده و به فعالیت‌های دیگری می‌پرداختند. عیسی کلانتری اما نگفت کدام طیف از مسئولان چنین برداشتی داشتند. رئیس سازمان محیط زیست ضمن تأکید بر کتمان وجود خدا در این مدارس همچنین گفته است کاوه مدنی نخستین شخصی بود که این نکته را به او متذکر شده بوده.
مدارس طبیعت شده بودن مراکز ایدئولوژیکی ضد خدایی، یعنی بررسی که کردن اینا اصلا برای بچه خدا رو گذاشته بودن کنار، گفتن این سگ خواهر توه، اون گربه برادر توه، این آموزش ها رو میدادن. محل ورود ایدئولوژی کمونیستی بود به ذهن بچه ها، مجوز هم نداشتن و مقامات هم به این نتیجه رسیدن که اینا مثلا ضد دینن، حالا اسلام نه ضد خدا هستن. ما منعش کردیم، ما محل سرمایه گذاری نمی کنیم با پول مردم که بچه ها رو ضد خدا بکنیم، منکر خدا بشن. بچه 7-8 ساله منکر خدا بود. اولین کسی هم که اون زمان اومد به من گفت که اینا همچی چیزی دارن میکنن کاوه مدنی بود.
اما کاوه مدنی کیست؟ کاوه مدنی کارشناس محیط زیست و معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران است که اکنون ساکن آمریکاست. به روایت علی اکبر رائفی پور، سخنران جنجالی حزب اللهی، در توییتی که 2 ماه پیش منتشر کرد، کاوه مدنی به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در تشکیلات معاند و فعالیت‌های تبلیغاتی علیه نظام به 11 سال حبس محکوم شده است. رائفی پور اضافه کرده بود که افسوس که او را فراری دادند. این ادعا در حالی است که کاوه مدنی حتی به دستگاه قضا احضار هم نشده بود. کاوه مدنی در گفتگو با رادیو فردا به سخنان عیسی کلانتری واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید آن کسانی که امروز باید پاسخگو باشند بابت تخلفاتشان نقش طلبکار پیدا کرده و شلوغ می‌کنند. به جای اینکه بیایند و بگویند چرا این کارها را کردند، خود به دایه دلسوزتر از مادر بدل شدند. او می‌افزاید متأسفم برای این فضا.
جالبه که این حواشی ادامه داره و ظاهرا بعضی از این جنجال ها نفعی میبرن. نظر من در مورد مدارس طبیعت همون چیزیست که بوده، ایده خارجیست، در کشورهای مختلف اجرا شده، وجود داشته، ساز و کاری داره، مفاهیمی قابل انتقال به ایران، نیاز به بومی سازی داره، عده زیادی در این حوزه زحمت کشیدن، عده زیادی با عشق براش تلاش کردند، ساز و کار قانونیش رو متاسفانه اونطور که باید طراحی نکردند. سازمان محیط زیست در این زمینه خطا داشت، مؤسسین و گردانندگان ارشد این مجموعه دوچار خطا بودند. تلاش کردیم اینها رفت بشه، دلشون نخواست یا نخواستن که اون مسیر رو بپیمایند. تخلفات بسیار زیاد بود، نگرانی های متعددی وجود داشت از نحوه اجرای این ایده، پیاده سازی این ایده، مجوزهایی که داده شده، نظارت و خیلی مسائل دیگه. همه اینها قابل رفع بود و میشد بهشون پرداخت. نگرانی نهادهای امنیتی هم سر جاشون بود، گزارش‌های امنیتی هم سر جاشون بود. در خیلی خیلی از موارد متعدد در حوزه محیط زیست مسائل مختلفی مطرح میشه، نگرانی‌های امنیتی مطرح میشه. خود بنده قربانی همون نگرانی‌های امنیتی هستم. این نگرانی‌ها لزوماً درست یا غلط مطلق نیستند، در جلسات بحث میشن، بررسی میشن، بهشون پرداخته میشه، در جلسات این گزارش ها خوانده شده، بهشون استناد هم شده، نه داستان دشمنی بوده نه چیزی. نهایتا هم وقت خریده شد برای اینکه این موضوع رو حل بکنند، اما مقاومتی وجود داشت. به نظر من نخواستن موضوع رو حل بکنند. اما ایده این مدارس در انحصار یک فرد یا یک شخص یا یک گروه نیست. گروه های متعددی دارن تو حوزه آموزش کار میکنن همین امروز در ایران و کار خواهند کرد و میشه بهش پرداخت. حالا اینکه بیایم نبش قبل بکنیم یه چیزی رو و ادعاهای جدید مطرح بکنیم و دعوا را بندازیم و این داستان ها دیگه واقعا فضای امروز ایرانه دیگه. این همه مشکلات جدی داریم. اون کسانی که باید امروز پاسخگو باشن بابت تخلفاتی که کردن هم نقش طلبکار پیدا کردن رو شلوغ میکنن و به جای اینکه بیان بگن چرا این کارها رو کردن، امروز نقش دلسوز و دایه های مهربان تر از مادر رو بازی میکنن. متاسفم برای این فضا، اما این فضا فضای جدیدی برای من نیست. فکر میکنم که به این حواشی نپردازیم و به مسائل جدیتر بپردازیم بهتره.
رادیو فردا در مورد مدارس طبیعت و گفته های عیسی کلانتری مبنی بر ترویج بی خدایی در این مدارس، دیدگاه اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست در ایران را نیز جویا شده است.
مدارس طبیعت معتقد بود که بچه‌های ما تا سنین 7-8 سالگی بایستی که در طبیعت پرورش پیدا بکنن، خاک بازی بکنن، گل بازی بکنن، با هم معاشرت بکنن و مهارت‌های ساده طبیعت رو یاد بگیرن. زندگی در طبیعت البته تحت کنترل و تا اونجا که بنده میدونم به هیچ عنوان خدای نکرده اینها ضد خدا نبودن، ضد شریعت نبودن، ضد دین و آیین نبودن و بنده با شناختی که از کاوه مدنی دارم و فکر میکنم خوب ایشون رو قبل از تصدی مسئولیت معاونت سازمان حفاظت محیط زیست و بعد از اون میشناختم، ایشون کسی نبود که به آقای کلانتری گزارش بکنه که این مدارس غیر خداشناسی هستند و فرزندان ما رو به کفر دعوت میکنن. من فکر میکنم که حیف بود که این مدارس رو بر طبق برخی از شایعات بستن. این میتونست برای بچه های ما بسیار مفید باشه، درس های معانست با طبیعت رو بهشون یاد بده. حیف شد.
عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به خبرگزاری برنا گفته است که سازمانش امکانات در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد داد تا دانش آموزان یک روز در ماه به طبیعت آورده و با آن آشنا شوند و افزوده که در این صورت دیگر نیازی به مدارس طبیعت نیست.
درود مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها من رو با چشم خودم دیدم.
اینا من تعرض جنسی صورت
میده. آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد، در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
پس از گذشته 7 ماه از ممنوعیت پرواز هواپیماها از مبدأ ایران، دولت آلمان با از سرگیری محدود پرواز خطوط هوایی ایران ایر موافقت کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در حالی که این روزها شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران رو به افزایش گذاشته، به نوشته هفته‌نامه اشپیگل، دولت آلمان ممنوعیت پرواز هواپیماها از جمهوری اسلامی را لغو کرده. در اواسط اسفند ماه سال پیش به دنبال شیوع ویروس کووید 19 آلمان برای پیشگیری از گسترش این ویروس پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایران از جمله ایرانر به فرودگاه‌های این کشور را تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام کرد. ولی هفته گذشته ینس شپان وزیر بهداشت آلمان با صدور حکمی ممنوعیت پروازها از کشورها و مناطق پرخطر کرونا از جمله ایران را از میان برداشت. و این در حالی است که مؤسسه بهداشتی روبرت کوخ که همه روزه بر وضعیت ویروس کرونا در آلمان نظارت دارد، جمهوری اسلامی را همچنان در لیست کشورهای پرخطر کرونا قرار داده. بر پایه گزارش‌ها، رفع ممنوعیت پرواز به آلمان در حال حاضر تنها شامل شرکت هواپیمایی ملی ایران هما شده. این شرکت هوایی در سالهای اخیر همواره بیشترین پرواز به آلمان را داشته و پیش از بحران کرونا هفته ای چند بار از تهران به فرانکفورت، هامبورگ و کلن پرواز می‌کرد. ولی این پروازها فعلا محدود به 2 مقصد شهر فرانکفورت در روزهای 3 شنبه و 4 شنبه هر هفته و هامبورگ در روزهای 2 شنبه شده. مجله اشپیگل به مقررات تازه‌ای هم که دولت آلمان برای مسافران ایرانی در نظر گرفته اشاره کرده و نوشته مسافران ایرانی همین که پاها به فرودگاه‌های آلمان بگذارند همان مقرراتی شامل آنها می‌شود که برای تمام مسافرانی که از کشورهای پرخطر کرونا وارد شدند. به این صورت که مسافران ایرانی به محض ورود به آلمان پس از انجام تست کرونا می بایستی 2 هفته ای را هم در قرنطینه سپری کنند. در این میان امید نوریپور سیاستمدار ایرانی تبار آلمانی از حزب سبزها به هفته‌نامه اشپیگل گفته اجرای این گونه مقررات برای مسافران ایرانی کافی نیست، زیرا به دلیل سوء مدیریت و نانکاری دولت ایران شمار دقیق و واقعی بیماران مبتلا به ویروس کرونا بسیار بالاتر از تعدادی است که همه روزه در ایران اعلام می شود. از طرفی افزایش پرشتاب شمار بیماران کووید 19 در جمهوری اسلامی ظاهراً ترکیه را هم واداشته در یک تصمیم ناگهانی پرواز از ایران به استانبول را تا اطلاع بعدی ممنوع کند. مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران دو روز پیش گفته بود در صورت رعایت مقررات بهداشتی و به همراه داشتن تست کرونا مانعی برای مسافران ایرانی برای پرواز به ترکیه وجود ندارد و افسوده بود دلیل تصمیم جدید ترکیه برای مسئولان ایرانی مشخص نیست و طرف ایرانی هنوز نمی‌داند چرا مقام‌های ترکیه به سرعت نظر خود را تغییر دادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.